من حساب باز
نکن.
خب سوره قلم آیه 10 و 11، دستور خدای متعال اینه: به حرف آدمایی که اهل غیبتن گوش ندید، به حرف آدمایی که اهل غیبت هستن اصلا دل ندید. آره، جستجو نکنید، نخواهید خلوتتون رو پر کنید، اوقاتتون رو با این حرف ها پر کنید. ولا توت کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، از هر کسی که پیش تو هر فرومایهی که قسم میخوره فرمان مبر و فرمان نگیر، گوش به فرمان نباش. این آدم های عبجو که برای خبرچینی خودشون معمولا اهتمام دارن، اقدام میکنن و قدم برمیدارن. اینجا گوش دادن، خود گوش دادن به غیبت گوش به فرمان بودنه. لا توته، اطاعت نکن، که اگر گوش بدی در واقع داری اطاعت میکنی، داری فرمان بره حرف دیگران میشی. پس گوش به حرف آدمایی که از دیگران عیبجویی میکنن ندید، به خصوص آدمایی که موقع عیبجویی و غیبت کردن قسم هم میخورن. آره آره، برای اینکه اعتماد شخص رو جلب کنه و بگه من راست میگم، در این حالی که داره از اعتبار و آبروی دیگران سرقت میکنه، داره از صداقت هم دزدی میکنه، تا بلکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. خب بحث ما درباره غیبت از منظر قرآن همینجا تمام شده، و چون وقت نداریم عنوان غیبت از منظر روایت انشاءالله باشه برای برنامه بعد.
خیلی متشکرم. اگر میخواییم درباره غیبت بیشتر بدانیم، سوره مبارکه نور آیه 19، سوره مبارکه قلم آیات 10 و 11 آیاتی هستن که با تفکر در اونها میتونیم در خصوص غیبت بیشتر بفهمیم. حدیثی را از امام کاظم علیه السلام برای ما استاد فلاح قرائت کردن که خدا کنه روش فکر بکنیم و سلوحه زندگیمون قرار بگیره. مضمون حدیث این بود که اگر آمدند حتی 50 نفر هم شهادت دادند در خصوص برادر مؤمن من، دوست برادر مؤمن من شهادت دادند که او مثلا این خطا این عیب رو ما از او دیدیم، ما وظیفه داریم برادر مؤمن خودمون رو تایید بکنیم و اون 50 شهادت رو هم قبول نکنیم. حتی اگر چشم و گوش ما هم در خصوص برادر مؤمنمون، برادری که برادری ثابت شده، رفیقی که رفاقتش رو به اثبات رسیده و ما بهش اعتماد کامل پیدا کردیم از طریق شرع، اگر در خصوصش چشم و گوش ما هم بدی گفتند، باید چشم و گوش خودمون رو تکذیب بکنیم، نه اینکه برادری و رفاقتمون رو خراب بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، موضوع برنامه برای ایران تبیین و بررسی شعار سال هست و خیلی خوشحال میشیم که در همین ابتدا با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه با رادیو معارف در میون بگذارید. همونطوری که خدمت شما عرض کردیم، برنامه برای ایران اختصاص به تبیین و بررسی شعار سال داره که جهش تولید با مشارکت مردم هستش. ما در این جلسه در خدمت کارشناس و محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار، کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب آقای بیدار سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم.
خواهش میکنم. خب ما در این برنامه قصد داریم به جایگاه جهش تولید در منظومه اقتصاد مقاومتی بپردازیم. مسئله اقتصاد مقاومتی مسئله بسیار راهبردی و مهمی است که در سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب بارها، البته در دولت‌های مختلف، تأکید داشتند بر این کلیدواژه بسیار مهم. حالا ما در این قسمت می‌خوایم ببینیم که در حقیقت جایگاه جهش تولید در فرایند اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف میشه و چگونه خودش رو نشون میده. در ابتدا شاید مناسب باشه که حضرت عالی راجع به چیستی اقتصاد مقاومتی یک توضیح مختصری بفرمایید. با ادامه سوالات در خدمت شما خواهیم بود.
بله، اقتصاد مقاومتی در حقیقت در مقابل اقتصاد سلطه پذیر و اقتصاد وابسته قرار دارد.
بله،
این اصطلاح با این ادبیات خاص در سال 1389 برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به کار گرفته شد و اون سال مواجه بودیم و اون سالها تحریم‌های بی سابقه ای رو از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران ما شاهد بودیم.
بله،
هرچند که تحریم ها از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشت و اولین تحریم ها در سال 1358 به بهانه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط آمریکا وضع شد، اما همچنان در طول انقلاب، در طول جنگ تحمیلی، در طول سالیان مختلف ما با این تحریم ها مواجه بودیم تا اینکه در سال 1391 تحریم های اقتصادی به اوج خود رسید. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جدیدی وضع کرد، شورای امنیت سازمان ملل هم تحریم‌های جدیدی وضع کرد، برخی از کشورها، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیا، اینها هم همراهی و مشارکت کردند و تحریم‌ها در حوزه بانکی، در حوزه صادرات نفت، در حوزه مسدود شدن اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی در نزد دولت‌های مختلف تشدید شد. همه این تحریم‌ها قابل پیش‌بینی بود. به همین خاطر مقام معظم رهبری در مقابله با این تحریم‌ها اصطلاح و ایده و اندیشه ابتکاری اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند. در حقیقت اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی اقتصاد و کاهش و خونساسازی اثرپذیری اقتصاد داخلی در مقابل بحران‌ها و خصومت‌هایی که از خارج بر اقتصاد کشور تحمیل میشه.
بله.
این اقتصاد مقاومتی در حقیقت تکیه بر ظرفیت‌های داخلی دارد. بدون بحث تولید و بدون جهش تولید اقتصاد مقاومتی امر بی‌معنایی خواهد بود، اما در این حال توجه به فرصت‌های جهانی هم بسیار لازم است. از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی بحث برونگرایی است، درونزایی و برونگرایی. درونزایی به معنای اتکای به ظرفیت‌های داخلی در امر تولید و برونگرایی یعنی نگاه باشد به فرصت‌های جهانی. با در نظر گرفتن این دو نقطه اساسی میشه گفت که اقتصاد مقاومتی یک شبکه‌ای پویا در اقتصاد جهانی است، همواره برای خودش فرصتی ایجاد می‌کند و به دنبال پیشرفت کشور خواهد بود.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
خب از اینکه شنونده برنامه برای ایران هستید از همه شما سپاسگزارم. در این برنامه ما اقتصاد مقاومتی رو مورد بررسی قرار میدیم و رابطه ای که میتواند با تحقق شعار سال داشته باشه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار هم در استودیو حضور دارند و درباره اقتصاد مقاومتی و نقشی که در تحقق شعار سال داره مطالبی رو بیان کردن. جناب آیه بیدار، من فکر میکنم که ما اگر بخوایم اقتصاد مقاومتی رو در سطح جهان بررسی بکنیم، نمونه هایی رو در کشورهای دیگه هم داشته باشه که بعضن موفق هم بودن در این زمینه. حالا اگر شما با توجه به فرصت کم ما به صورت مستاقی مواردی رو از سایر کشورها سراغ دارید بفرمایید.
مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی فرمایشی دارند که می‌فرماید اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیاست و یک اندیشه موفقی بوده. اگر ما به دنبال ریشه ها و نمونه های عملی اقتصاد مقاومتی در طول سالیان دراز تاریخ بگردیم، حتی اون زمانهایی که انبیاء الهی برای مدت زمانهایی حکمرانی مملکت رو در اختیار داشتن، اونها هم بحث اقتصاد مقاومتی بوده. بحث الگوی مدیریتی حضرت یوسف علیه السلام در اون شرایط خاصی که برای سرزمین مصر اومد از همین حکایت میکنه. شرایطی که پیامبر گرامی اسلام در مکه داشتن و بعد در مدینه داشتن بر اساس اقتصاد مقاومتی بود. پیشرفت ها و توسعه یافتگی هایی که اخیراً در کشورهای صنعتی اتفاق افتاده، اونها هم همشون گوشه هایی از اقتصاد مقاومتی، به ویژه بحث حمایت از تولید داخل رو با جدیت تمام به کار گرفتن.
بله.
حالا چند تا کشور رو به طور نمونه میشه در این زمینه مثال زد. یکی از اینها کشور انگلستان است که این کشور تا قرن 12-13 یک کشور بسیار فقیری بوده، اما روی آوردن به حمایت از تولید داخل و مخصوصا اون زمان در قرن 14 اون صنعت پیشرو برای توسعه صنعتی اروپا صنعت نساجی بود.
بله.
استفاده از پشم و پارچه. در انگلستان قانون کردند که واردات پارچه را ممنوع کردند. حتی انگلستان و بریتانیا که برای خودش مستعمراتی داشت، یکی از این مستعمراتش هندوستان بود، پارچه‌ها و پنبه‌هایی که از هندوستان وارد انگلستان میشد این رو ممنوع کردند. با وجود اینکه پنبه‌های هندوستان بسیار مرغوب‌تر از پنبه‌های داخل انگلیس بود، اما گفتن که ما فقط باید لباس‌های با پارچه‌های انگلیسی استفاده کنیم.
بله.
نمونه دیگر از مستعمرات انگلستان تا وقتی که به استقلال رسید خود کشور آمریکا بود، که تا سال 1776 که به استقلال رسید جزو مستعمرات بریتانیا به حساب می اومد. انگلستان برای اونها هم رحم نمی کردن. برای آمریکا اجازه نمی دادن اونها فعالیت های تولیدی با ارزش افزوده بالایی داشته باشن.
بله.
تنها مثلا در حد تولید مواد اولیه به اونها اجازه داده می شد. مثلا در بحث تولید آهن، اینکه میگفتن شما فقط حق دارید و کارخونه هایی داشته باشید، کارگاه هایی داشته باشید فقط آهن خام تولید کنه، اما اجازه تولید فولاد رو به هیچ وجه به اونا نمیدادن، چون فولاد که در جوانب مختلفی از زندگی، در صنعت، در عمران، در ساختمان، در موارد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد، یک صنعت با ارزش افزوده بسیار بالایی است. یعنی این حمایت ها، البته خب اونها کارشون در بحث توسعه کشور خودشون همراه با غارت بود، همراه با استعمار کشورها و ملتهای دیگر بود، اما این گوشه خاص که حمایت از تولید داخل صورت بگیرد کاملا براشون بود. یا خود کشور آمریکا، آمریکا بعد از استقلال که تحت استعمار انگلیس قرار گرفته بود، اومدن مردم کالاهای انگلیسی رو به دریا ریختند. جنبش بوستون و جنبش‌های دیگری در این زمینه در طول تاریخ آمریکا هست که شعار کالای انگلیسی نخرید، پارچه انگلیسی نپوشید، با وجود اینکه پارچه‌های انگلیسی بسیار مرغوب‌تر از پارچه‌های آمریکایی بود.
بله.
اما اینها اومدن و اون زمان گفتن که ما فعلا از نظام اقتصاد آزاد به هیچ وجه حمایت نمی کنیم تا زمانی که روی پای خودمون بتونیم وایستیم.
بله.
و الان هم کشورهای مختلف دنیا، مثلا چین به درستی از دو مؤلفه درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی استفاده می کند، از نیروی انسانی که در کشور خودش هست و به عنوان یک ظرفیت حقیقی برای تولید کالاهای با کیفیت و در تمام سطوح کیفیتی البته کالا تولید میکنه و ارزان قیمت، به خاطر این برونگرایی رو هم داره، کشورهای مختلف دنیا رو رصد میکند و با حجم انبوه صادرات بازارهای مختلف کشورها رو با استفاده از همین ایده به تسلط و تصرف خودش در آورد.
بله، بسیار خوب. از در این لحظه یک میان برنامه رو با هم میشنویم و با بخش پایانی برنامه برای ایران در خدمت شما خواهیم بود.
در دهه‌های گذشته کشورهای بدون نفت که توی صادرات کفش رتبه‌های بالایی تو دنیا دارن، برای توسعه صنعتیشون روی صنایع کفش و پوشاک تمرکز کردن، چرا که هم ارزاوره و هم اشتغال زایی مثال زدنی داره. اما چرا کشور ما نتونسته با وجود ظرفیت بالای تولید با کیفیت جایگاه صادراتی قوی و پررنگی توی دنیا داشته باشه؟ رئیس اتحادیه کفش دوزان:
توان ما در صنعت کفش حدود، مثلا اگر که الان بخوایم بیایم روی به اصطلاح دو شیفت کاری دوستانمون، میتونن تا 400 میلیون جفت تولید کنن. مصرف کشور ما 150 میلیونه. 80% واحدهای صنفی ما با 50% ظرفیت کار میکنن. کفشایی که داریم میتونیم حتی اگر بین 70 تا 80 دلار به روسیه بتونیم صادر کنیم، خب شما بررسی کنید ببینید که چقدر ارزشمنده دیگه.
به عنوان تولید کننده، ثبت سفارش‌های ما با زمان طولانی و حتی گاهی وقتا رد میشه.
ما باید مواد اولیه‌مون رو با قیمت مناسب‌تر، راحت‌تر بتونیم تهیه بکنیم. متأسفانه ما تو تامین مواد اولیه مشکلات خیلی زیادی داریم.
بهانه تحریم به عنوان یه مانع صادراتی با هوشمندی و همت مسئولین قابل حله. مثلا صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق که مبادلات ارزی و دلاری نداره میتونه راه حل خوبی باشه. اما چرا این روزها این بازار هم لنگ میزنه؟ یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه کفش ایران:
در طول 20 سال گذشته به خاطر همین نوسانات قوانین و برشنامه ها و عدم درکی که نسبت حساسیت این صنعت هستش، هنوز صادرات امسالمون شاید معادل سال گذشته نشد. 11 ماه اخیر به دلیل همین اشکالاتی که متاسفانه دوستان برای کردن، سهم ما توی بازار عراق که تقریبا تو بازار عراق سهم اون به لحاظ تغییراتی منفیه، یعنی سهم 45 خودهیمون شده 42% علاوه وزنی. شما دردینه که ما حتی نسبت به عراق که بزرگترین ریسک صادراتی ما تو عراق هستش توجه نکردیم، به خاطر این بحث تفاوت نرخ ارز. ما میگم نرخ قیمت تموم شده رو شما برو با نرخ آزاد بخر، ولی اصلا میخواد بفروشی بیا با نرخ 40 تومن بفروش. خب نمیشه، مگه میشه یه نفر با 60 تومن بخره با 40 تومن بفروشه؟
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
خب به بخش پایانی برنامه برای ایران رسیدید. ما در این برنامه در حقیقت بررسی کردیم جایگاه جهش تولید در منظومه اقتصاد مقاومتی رو و کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار راجع به چیستی اقتصاد مقاومتی و همچنین سابقه اقتصاد مقاومتی در کشورهای مختلف اشاراتی داشتن. الان استاد به بخش جمع‌بندی رسیدیم. حالا چون برنامه ما هم راجع به تحقق شعار سال هست، اگر به طور خلاصه بخوایم اشاره بکنیم که جهش تولید چگونه با اقتصاد مقاومتی محقق میشه، چه مواردی رو میشه اشاره کرد؟
بله، عرض کنم که اقتصاد مقاومتی در حال حاضر به ویژه تنها نسخه شفابخش اقتصادی است.
بله.
و این که عرض میکنم در حال حاضر به دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی فقط اختصاص به زمان تحریم نداره.
درسته.
اما در شرایط تحریم آثار مثبت اقتصاد مقاومتی خیلی بیشتر واضح میشه و خودش رو نشون میده.
بله.
برای اینکه ما از مشکلات اقتصادی خارج بشیم و به پیشرفت اقتصادی حقیقی برسیم، چاره ای جز اعمال اقتصاد مقاومتی نداریم. در نقطه مهمترینه که در اقتصاد مقاومتی بحث تولید داخلی محوریت اساسی رو داره بازی میکنه. اقتصاد مقاومتی 10 مؤلفه داره، 9 از اون مؤلفه ها با بحث تولید مرتبطه. مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو در قالب 24 بند ارائه فرمودند تا مورد توجه جدی مسئولان اجرایی قرار بگیرد. از این 24 بند حداقل 20 بند به بحث تولید مربوطه. یعنی بحث تولید ملی رو اگر ما نداشته باشیم نمیتونیم به اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون رفت ما از مشکلات فعلی است به اون دست نخواهیم یافت. پس اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی پیشرو، اقتصادی مولد، اقتصادی فرصت ساز است و به هیچ وجه به معنی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد جزیره ای نیست، اقتصاد منفعل نیست. به این معنا نیست که ما یه حصاری دور کشور خودمون و مرزهای خودمون بکشیم و با هیچ جای ارتباط نداشته باشیم، اصلا به این معنا نیست، بلکه اتفاقا از تمامی فرصت‌ها، فرصت‌های داخلی، فرصت‌های خارجی به خوبی تمام استفاده می‌کند و ما باید در این زمینه به بحث تولید بهای بیشتری بدهیم برای اینکه وزن اصلی و نقش اصلی رو در تحقق اقتصاد مقاومتی مسئله تولید ایفا میکنه.
بله، بسیار سپاسگزار از توضیحات بسیار خوب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد میدار، کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی. انشالله که با تحقق موارد اقتصاد مقاومتی در کشور ما انشاءالله شاهد جهش تولید و رونق در این زمینه در همه سطوح مختلف کارخانه‌های کشور باشیم. در این لحظه به پایان برنامه رسیدیم و به اتفاق کارشناس محترم این برنامه از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بلند نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران.
از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
از جمله استفاده هایی که اینها میخوان بکنند این است که این تحولی که حاصل شد، این انقلابی که شد، این هم چیزی نشد. این را در سطح کشور با تبلیغاتی که اونها دارند منتشر میکنند و مقصد اونها این است که جوانهای ما را از اون راهی که رفتند مایوس کنند. جوانهای ما مالاسف با تمام احساسات و پاکی که دارند که امید ما به اونهاست، نمیشینند حساب بکنند که روی حساب با اونا صحبت بکنند. اینها میگن که انقلاب شد و هیچ نشد. خب جوابشون را شما جوانها میگید که اون اصولی که اصل مقصد ملت بود چی بود تا ببینیم او شده است یا نشده است. اون اصول را ما باید از یه قدم چند قدم برگردیم جلو. اون روزی که ملت ما در خیابان ها ریختند، از بانوان محترم و جوانهای محترم، ببینیم اینا چی میخواستند، اون که خواستند شده است یا نشده است. اونا که میخواستند، اون که از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. این سه تا کلمه اون سر زبان همه بود. اون روز هیچ فکر دیگه نداشتن جز این که این رژیم را ساقطش کنند و تبدیلش کنند به یک رژیم دیگری و آزادی به دست بیارند بعد از اختناق 50 و چند ساله، اگر نگیم 2500 ساله، و استقلال به دست بیارند که ممالک دیگه آقایی اینجا نکنند و نیاند و ما را اسیر خودشون بکنند. اصول مسائلی را که ابتدایی، یعنی مسائل ابتدایی ملت ما بود، این ستا بود. اینها که میگن انقلاب شد و هیچی نشد، میگن این اصولی که اصول خواست دست اول ملت بود، این نشده است. یعنی الان باز رژیم سلطنتی است، یعنی الان باز اختناق است، یعنی الان باز مشاورهای این دولت‌های بزرگ در اینجا مشغول کار هستند و مشغول فعالیت هستند و دولت ما یا ملت ما تحت سلطه اونهاست. خب اگر اینا را به شما بگن، جوابشو شما خودتون میدید که نه، اینا الان حاصل، این آزادی است که شما ما را در اینجا جمع کرده است. شما 5 سال پیش از این امکان براتون داشت که در یه همچی جلسه بشینید صحبت بکنید. این آزادی است که شما در بیرون در هر جا صحبت میکنید، انتقاد میکنید، از رژیم سابق انتقاد میکنید، از دولت لاحق انتقاد میکنید. این همه آزادی است.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.